بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد فرق بین مسئله اجزاء و مره و تکرار بود که بحثش مفصل گذشت و همچنین فرق بین بحث اجزاء و مسئله تبعیت قضا از ادا هست. امروز میخواییم فرق بین مسئله اجزاء و مسئله قضا از تبعیت قضا از ادا را بیان کنیم. منتها قبل از این که فرق بین این دو مسئله را مطرح کنیم، ابتدا ببینیم مقصود از تبعیت قضا از ادا چیست. مقصود این هست که اگر ما قائل شدیم که قضا تابع اداست، مراد این است که قضا نیازی به امر جدیدی غیر از امر به ادا ندارد و همان امری که دلالت بر ادا می کند همان امر دلالت بر قضا هم می کند، مثل سل عند دلوک شمس الى غسق اللیل، که این آیه دلالت بر وجوب صلات در وقت خاصی می کند. همین امر سله که دلالت بر وجوب صلات در زمان خاصی کرد، دلالت می کند بر وجوب صلات قضا ام، دلالت می کند بر وجوب صلات قضا ام. یعنی اگر صلات در وقت خاص انجام نشد، قضاءً واجب است انجام بشود. دلیلش همون سله هست. این رو میگویند تبعیت قضا از ادا. البته این توضیحی رو که دادیم مبتنی بر نظریه تعدد مطلوب هست. نظریه مطلوب این است که مولا دو تا مطلوب دارد، یکی اصل عمل هست، یکی هم عمل در وقت خاص. این کبرای کلی است. تطبیقش بر مثال به این صورت هست که مولا وقتی میگوید سله عند دلوک شمس الى غسق اللیل، در اینجا مولا دو مطلوب دارد. یک مطلوب طبیعت مأمورون به هست، همون طبیعت صلات هست، دیگری طبیعت صلات در وقت خاص هست. حال اگر مکلف صلات را در وقت خاص انجام نداد، مولا طبیعت صلات و اصل صلات را میخواهد ولو خارج از وقت باشد. لذا همین سله اندلوک شمس که دلالت بر صلات در وقت خاص کرد، همین هم دلالت میکند بر وجوب صلات در خارج از وقت. اما چنانچه قائل شدیم که قضا تابع ادا نیست، بلکه قضا امر جدیدی لازم دارد، قضا امر جدیدی لازم دارد، مانند این که مولا ابتدا میگوید سل عند دلوک شمس الی غسق اللیل، بعد میفرماید اقض مافات، اقض مافات، با سل یک مطلوب را مولا به ما از ما درخواست می کند، اون صلات در وقت خاص هست. با گفتن صله مولا یک مطلوب را از ما طلب می کند و اون صلات در وقت خاص هست. حالا اگر چنانچه مکلف این مطلوب واحد مولا را در وقت خودش انجام نداد، مولا اگر می‌خواهد مکلف در خارج از وقت اون را انجام بدهد، باید دستور جدید و امر جدیدی رو صادر کنه. مثلا بگوید اقض مافات، در اینجا امر به ادا مستقل از امر به قضا هست، یعنی ادا یک امر دارد مستقلا، قضا هم امره دیگری دارد مستقلا. این را میگوییم عدم تبعیت قضا از ادا. عدم تبعیت ادا از قضا مبتنی بر وحدت مطلوب مولا. خب با توجه به این که مراد از تبعیت قضا از ادا روشن شد، حالا برمیگردیم به اصل فرق بین مسئله اجزا و مسئله تبعیت قضا از ادا. ممکن است کسی توهم کند که بین این دو مسئله فرقی وجود ندارد. چرا؟ چون عدم الاجزاء همان تبعیت قضا از ادا هست. به خاطر اینکه عدم الاجزاء همان تبعیت قضا از ادا هست و اجزاء همان عدم تبعیت قضا از ادا هست. یعنی وقتی که گفتیم مأمورون به مجزیست، یعنی دیگه قضا لازم نداره، لازم نیست مولا برای قضا امر جدیدی صادر کنه. پس بنابراین اجزاء همان عدم تبعیت قضا از اداست، ولی عدم الاجزاء همان تبعیت قضا از ادا هست. معلوم شد؟ مثل که نیاز یک شرحی بدم خدمت شما. آره، اگر گفتیم عملی که انجام دادی مجزی نیست، باید دوباره انجام بدهیم، این همان تبعیت قضا از ادا هست، یعنی باید انجامش بدی قضاءً به خاطر اون امری که مولا برای ادا صادر کرد. پس عدم الاجزاء همان تبعیت قضا از ادا هست، ولی اجزا چیست؟ اجزا یعنی عدم تبعیت قضا از ادا هست. وقتی گفتیم عمل را انجام دادی با تمام شرایط و اجزا مجزیست، یعنی نیازی به قضا ندارد، لذا نیازی به امر جدید هم نیست. وقتی این شد یعنی عدم تبعیت قضا از ادا. خب بعضی ها گفتن که فرقی بین این دو مسئله نیست به شرحی که داده شد. در اینجا میتوان سه فرق بین این دو تا مسئله قرار داد. فرق اول را از زبان شیخ انصاری در مطارح الانظار بشنویم. عبارت رو که میخونم آدرسش مطارح الانظار جلد 1 صفحه 114. شیخ انصاری میفرماد که و اما الفرق بین هذه المسئله، مراد از هذه المسئله مسئله اجزاست، و اما الفرق بین هذه المسئله و بین مسئله تبعیت القضاء للاداء فلا یکاد یخفا. فرق بین مسئله اجزا و مسئله تبعیت قضا از ادا بر کسی مخفی نیست. چطور؟ از من المعلوم ان المراد بالقضا فی المقام هو الاتیان بالفعل ثانیاً، بخاطر که مراد از قضا در بعث اجزا چیه؟ اینی که عمل را دوباره انجام بدی، سوان کان فی الوقت او فی خارجهی، سوان کان فی الوقت او فی خارجهی. بعد الاتیان بهی اولا فی الوقت. مراد از قضا در اجزا یعنی تو بروی عمل رو دوباره انجام بدی. وقتی گفتیم مجزی نیست قضا لازمه در بحث اجزا، یعنی عمل رو دوباره برو انجام بده، حالا چه در داخل وقت باشه چه در خارج وقت. نمیگی چطوری پس قضا چرا داخل وقت؟ نمیگی داخل وقت قضا معنی نداره، درسته؟ دقت داشته باشید که کل واژه قضا در بحث اجزا فرق میکند در قضا در بحث تبعیت قضا از ادا است. در بحث چیز اجزا واژه قضا که به کار برده شد یعنی بار دوم انجام دادنش است، بار دوم عمل انجام بشه، سواء اون کانه داخل وقت باشد یا خارج، فرق نمی کنه. ولی در باب تبعیت قضا معناش انجام عمل هست بار دوم خارج از وقت، درست شد؟ آره. لذا عبارت شیخ انصاری رو باید ملاحظه کرد. خب مصنف چیز مرحوم شیخ انصاری میفرد بین این دو تا مسئله فرق. چرا؟ از من المعلوم ان المراد بالقضا فی المقام، مرادش از مقام چیه؟ مسئله اجزاست. زیرا مراد از قضا در مقام بحث اجزا هول اتیانو بالفعل ثانیه، قضا انجام دادن عملت برای بار دوم، سواء کان فی الوقت او فی خارجی، میخواد در وقت انجام بشه یا در خارج از وقت. بعد الاتیان بهی اولا فی الوقت، بعد اینکه عمل در وقت انجام شد. والمراد منه فی تلک المسئله، ولی مراد از قضا در اون مسئله، کدوم مسئله؟ تبعیت، بارک الله. اما مراد از قضا در مسئله تبعیت هو الاتیان بالفعل الفائد فی الفعل فی الوقت، هو الاتیان بالفعل الفائد فی الوقت. و مراد از قضا در مسئله تبعیت انجام عمل هست که فوت شده در وقت، بار دوم باید انجام بدیم متا خارج از وقت. آره، پس قضا معنی چیه در بحث تبعیت؟ یعنی عمل در وقت فوت شده، حیال باید بریم در خارج از وقت انجامش بدیم. خب فما ابعد احد المسئلتين من الاخرى، چقدر فاصله دارد یکی از این دو مسئله با مسئله دیگر، یعنی خیلی فرق است بین مسئله تبعیت قضا از ادا با مسئله اجزا، خیلی متفاوت هستن با هم دیگر. خب آدرس کلام شیخ انصاری متاره الانزار جلد یک صفحه 114. اما فرق دوم به بیان مرحوم محقق خراسانی، مرحوم محقق خراسانی فرق بین مسئله اجزا و تبعیت را به این گونه بیان کرده است که مسئله اجزا یک مسئله عقلی است، مسئله اجزا یک مسئله عقلی است، ولی مسئله تبعیت یک مسئله لفظی است. زیرا در مسئله تبعیت بحث می شود و نزاع صورت میگیرد که در هنگام فوت مأمور به در هنگام فوت مأمور، آیا صیغه امر دلالت بر وجوب اتیان مأمور به در خارج وقت می کند یا خیر؟ که این مبتنی بر تعداد مطلوب هست یا نه صیغه امر چنین دلالتی نداره و دلالت بر قضا نمی کنه. اگر گفتیم دلالت بر قضا نمی کند، این همان عرض کنم خدمت شما وحدت مطلوب هست و مبتنی بر وحدت مطلوب هست. حالا چون در بحث تبعیت بحث از دلالت صیغه امر هست، بحث می شود بحث لفظی، در حالتی که در بحث اجزا بحث عقلی است، ملازمه عقلی است. چون در بحث اجزا بحث می شود که بین اتیان مأمورون به با تمام شرایطش و سقوط امر واقعی ملازمه هست یا ملازمه این میشه امر عقلی میشه، امر عقلی میشه. پس در بحث اجزا عقلی است، ولی در بحث تبعیت بحث لفظی. عبارت کفایه رو بخونیم. قال فی الکفایه، کفایه جلد یک صفحه 120، کفایه جلد یک صفحه 120. قال فی الکفایه و ها کز الفرق بینها و بین مسئله تبعیت القضاء للعدا و بین مسئله تبعیت القضاء للعدا همچین فرق از بین مسئله اجزا و بین مسئله تبعیه هست. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که فإن البحث فی تلک المسئله، بحث در اون مسئله، کدوم مسئله؟ مسئله تبعیه. پس همانا علت فرق این است که همانا بحث در اون مسئله تبعیت فی دلالت صیغه علت تبعیت و عدمها، در مسئله تبعیت بحث در مورد دلالت صیغه امر است بر طبیعت قضا از ادا یا عدم تبعیت بحث در اینه. پس چون بحث در مورد دلالت صیغه امر است، بحث می شود بحث لفظی، بحث در مورد لفظ. به خلاف هذه المسئله، به خلاف هذه المسئله، مسئله اجزا، فانه كما عرفت، فانه كما عرفت في ان الاتيان بالمأمور به يجزء عقلا ان اتيانه ثانيا اداءً او قضاءً او لا یجزی. به خلاف مسئله اجزا که در بحث اجزا مطلب اینه که اتیان مأمور به آیا عقلاً از امر واقعی مجزی است و بار دوم لازم نیست انجام بدیم عمل را، حالا چه به صورت ادایی چه به صورت قضایی، یا نه مجزی نیست. پس این دو مسئله با هم دیگه متفاوت هستند. کفایه جلد یک صفحه 120. میتوان فرق سومی هم برای این دو مسئله قرار داد. فرق سوم این هست که موضوع وجوب قضا در مسئله تبعیت، فوت و عدم اتیان مأمورون به است. یعنی در مسئله تبعیت موضوع قضا عدم اتیان مأمورون به مأمور به انجام نشده، لذا باید قضا بشه. ولی موضوع مسئله اجزا و عدم اجزا عدم اتیان مأمورون به نیست. چرا؟ چون در مسئله اجزا فرض این هست که مکلف مأمورون به اضطراری و یا مأمورون به ظاهری را با تمام اجزا و شرایط شرعی و عقلی انجام داده است، ولی بعد از کشف خلاف و رفع اضطرار و رفع جهل بحث می شود که اتیان مأمورون به اضطراری و یا اتیان مأمورون به ظاهری کافی و مجزی از امر به واقعی است، مجزی از مأمورون به امر واقعی است یا مجزی نیست. بنابراین بین مسئله تبعیت با مسئله اجزا کاملا تفاوت وجود داره، کاملا تفاوت وجود داره. خب با توجه به این مقدمات را که گفتیم خدمت شما، برمیگردیم حالا به اصل بحث اجزا. ما گفتیم قبل از شروع در بحث اصل اجزا مقدماتی لازم هست، یکی واژه های مثل اقتضا را گفتیم، تعریف اجزا را گفتیم، وجههی را توضیح دادیم، فرق بین مسئله اجزا و مره و تکرار رو توضیح دادیم، و امروز هم فرق بین مسئله اجزا و مسئله تبعیت رو بیان کردیم. آره، بعد از بیان این مقدمات به اصل بحث اجزا ما میرسیم. خب و این است که مقصود از اجزا همون طوری که مکررن گفتیم، یعنی لازم نیست مأمورون به بار دوم انجام بشود، چه اعاده در وقت و چه قضا در خارج وقت. اصولیون بحث اجزا را در دو مرحله مطرح کردند. مرحله اول به دلیل بدیهی بودن خیلی بحث ازش نکردند، ولی مرحله دوم مباحث مختلفی دارد. اما مرحله اول عبارتند از اجزاء، اینو خوب دقت، مرحله اول عبارتند از اجزاء اتیان مأمور به از امر خودش. توضیح مطلب، اگر مکلف مأمور به امر واقعی را انجام داد، مثلا نماز با وضو را و با تمام شرایط دیگر انجام داد، آیا مجزی از امر واقعی به صلات با وضو هست و نیازی به اعاده و قضا نیست؟ و یا اگر چنانچه مکلف مأمورون به امر اضطراری را انجام داد، مثلا نماز رو با تیمم خوند، چون قرآن می فرماید ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، او پیدا نکردید برید با خاک تیمم کنی، این امر اضطراری دیگه. اتیان مأمور به امر اضطراری آیا مجزی از امر اضطراری است و امر اضطراری ساقط می شود، یا مجزی نیست و باید دوباره مأمور به اضطراری را انجام داد در وقت یا در خارج وقت؟ و یا اگر مکلف مأمور به امر ظاهری را انجام داد، مثلا نماز با وضوء استصحابی خوند، استصحاب امر ظاهری، ادله حجت استصحاب امر ظاهری را دارن بیان میکنن، مکلف اگر آمد مأمور به امر ظاهری را انجام داد، مثل چی؟ مثل اتیان نماز با وضوء استصحابی. آیا همین اتیان مأمور به امر ظاهری مجزی از خود امر ظاهری است و امر ظاهری ساقط می شود، یا مجزی نیست و باید اعاده و یا قضا نماید؟ پس خلاصه مرحله اول این هست که آیا اتیان مأمور به مجزی از امر خودش هست واقعیان او اضطراریان او ظاهریان، آیا مجزی از امر خودش هست یا مجزی از امر خودش نیست؟ خب مجزی بودن اتیان مأمورون به از امر خودش بدیهی عقلی است. و نیازی به بحث ندارد، چون وقتی که مکلف مأمور به را با تمام اجزا و شرایط اتیان نمود، عقل بدیهی حکم می کند به سقوط امر خدا. پس چون بدیهی است مرحله اول، نیازی به بحث ندارد، ولی در این حال اصولیون بحث مرحله اول را منوط کردند به اینکه اتیان مأمور به علت تامه برای حصول غرض مولاست یا علت تامه برای حصول غرض مولا نیست، که دیگه وقت گذشته شرح این مطلب رو می‌ذاریم برای جلسه آینده ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.